بخش 39 ابعاد برجسته شخصیت امیرالمومنین علیه السلام.
من امروز روایتی را انتخاب کردم که بخوانم. این روایت در ارشاد مفید است. البته من متن حدیث را از کتاب 40 حدیث امام بزرگوارمان که کتاب بسیار خوبی است نقل می‌کنم. لیکن با ارشاد هم تطبیق کردم. روایت را شیخ مفید نقل می‌کند. راوی میگوید که ما در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، صحبت امیرالمؤمنین شد. امام صادق زبان به ستایش امیرالمؤمنین گشود و آنچه که مناسب او بود امیرالمؤمنین را مدح کرد. از جمله چیزهایی که گفت که این راوی یادش مانده و مثلا در همان مجلس یا در بیرون آن مجلس نوشته است این هاست. من نگاه کردم، دیدم هر کدام از این فقره هایی که در این حدیث به آن تکیه شده است تقریبا به یک بعد از زندگی امیرالمؤمنین اشاره می کند. به زهد آن بزرگوار، عبادت آن بزرگوار و خصوصیاتی که حالا اینها را می خوانیم. طبق این روایت امام صادق در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف می زند. اولین جمله‌ای که فرمود این بود: امیرالمؤمنین تا آخر عمر یک لقمه حرام در دهان نگذاشت. یعنی اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، اجتناب از دستاورد حرام. البته مراد واقعی است، نه آن حرامی که برای آن بزرگوار حکمش هم منجز شده باشد. یعنی مشتبه را هم به خود نزدیک نکرد. ببینید، اینها را به عنوان دستورالعمل و سرمشق در عمل و بالاتر از آن در فکر برای ما بیان کردند. امام صادق و امام باقر و امام سجاد هم اعتراف می‌کنند که ما نمی‌توانیم اینطوری زندگی کنیم. حالا نوبت به امثال بنده که میرسد دیگر واویلاست. بحث سر این نیست که من یا شما بخواهیم اینطور زندگی کنیم. نه. آن زندگی، زندگی این قله است. این قله را نشان می‌دهد. معنای نشان دادن قله این است که همه باید به این سمت حرکت کنند. اما چه کسی است که به آن بالا میرسد؟ در همین حدیث هم می‌خوانیم که امام سجاد فرمود من قادر نیستم اینطور زندگی کنم. هر وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمؤمنین قرار می گرفت که هر دو مورد رضای خدا بود، نه اینکه یکی حرام یکی حلال باشد، نه، هر دو حلال باشد، مثلا هر دو عبادت باشد، علی آن یکی را که برای بدن او سخت در بود آن را انتخاب می کرد. اگر دو غذای حلال بود آن پستر را انتخاب می کرد. اگر دو لباس جایز بود آن پستر را انتخاب می کرد. اگر دو کار جایز بود، آن سخت‌تر را برمی‌گزید. ببینید، این صحبت یک گوینده معمولی نیست که حرف بزند. طبق این حدیث، این امام صادق است که می‌گوید، یعنی دقیق است. ببینید این سختگیری بر خود در زندگی دنیا و در تمتعات دنیوی چقدر مهم است. هر وقت مسئله مهمی برای پیامبر پیش می‌آمد، پیامبر او را صدا می‌کرد و جلو می‌انداخت. به خاطر اینکه به او اعتماد داشت و می‌دانست که اولا خوب عمل می‌کند، ثانیاً از کار سخت سرپیچی ندارد، ثالثاً آماده مجاهدت در راه خداست. مثلا در لیلة المبیت، آن شبی که پیامبر مخفیانه از مکه به مدینه آمد، یک نفر باید آنجا در آن رخت خواب می‌خوابید. پیامبر علی را جلو انداخت. در جنگ‌ها امیرالمؤمنین را جلو می‌فرستاد. در کارهای مهم، هر مسئله اساسی و مهمی که پیش می آمد، علی را جلو می انداخت. چون اطمینان داشت و می دانست که او بر نمی گردد، نمی لرزد، خوب عمل خواهد کرد. ببینید، صحبت این نیست که امثال بنده، آدم های حقیر و ضعیف، ادعا کنیم که می خواهیم اینطوری عمل کنیم. نه، صحبت این است که ما باید در این جهت حرکت کنیم. انسان مسلمان پیرو و علی، خطش باید این باشد و هر چه بتواند جلو برود. و بعد فرمود هیچ کس از این امت طاقت این را نداشت که مثل پیامبر عمل کند مگر او. او بود که مثل پیامبر در همه جا می رفت. هیچ کس دیگر نمی توانست به دنبال پیامبر و پا جای پایان حضرت حرکت کند. خلاصه جمله این است که به این همه مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه عبادت مغرور نمی شد. ما حالا دو رکعت نافله و چند جمله دعا که بخوانیم و اگر دو قطره اشک بریزیم، فوراً مغرور می شویم که بله دیگر، این منم طاووس علین شده. اما امیرالمؤمنین با این انبوه عمل صالح مغرور نمی شد. البته اینکه چرا شخصی مثل امیرالمؤمنین، شخصی مثل پیامبر، شخصی مثل امام سجاد که خدا اصلا بهشت را برای خاطر این طور انسان ها آفریده باز از آتش جهنم می ترسند و به خدا پناه می برند، این خودش بحث جداگانه ای دارد. ما کوچکیم، دید ما قاصر است، ما نزدیک بین هستیم، ما عظمت الهی را نمی فهمیم، ما مثل بچه کوچک و غیر ممیزی هستیم که در مقابل یک شخص عظیم علمی بازی می کند، می آید و می رود و اصلا این خیالش هم نیست، چون نمی شناسد این شخص کیست. اما شما که پدر او هستید و عقلتان صد برابر اوست، در مقابل آن شخصیت خضوع می کنید. ما در مقابل خدای متعال وضعیتمان این است. ما مثل بچه ها، مثل آدم های غافل، مثل آدم های پست، عظمت الهی را نمی فهمیم. اما آن کسانی که از مرحله علم به مرحله ایمان رسیدند، از مرحله ایمان به مرحله شهود رسیدند، از مرحله شهود به مرحله فنا الله رسیدند، آنها هستند که عظمت الهی در چشمهایشان آنچنان جلوه می کند که هر عمل صالحی از آنها سر بزند به نظرشان نمی آید. اصلا می گویند ما کاری نکرده ایم. همیشه بدهکار زاد مقدس احدیتند. به تدریج 1000 غلام و کنیز را که از مال شخصی خود خریده بود آزاد کرد، برای اینکه رضای خدا را جلب نماید و از آتش جهنم خود را دور کند. این پولهایی که می داد پولهایی نبود که مفت گیرش آمده باشد. امام صادق طبق این روایت می گوید با کده یمین و عرق جبین و با کار سخت پول به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، چه در زمان فترت 25 ساله، چه در زمان خلافت، که از بعضی از آثار فهمیده می شود که امیرالمؤمنین در زمان خلافت هم کار می کرد. آن حضرت کار می کرد، مزرعه آباد می نمود، قنات می کند و پول در می آورد و این پولها را در راه خدا انفاق می کرد. از جمله مرتب برده می خرید و آزاد می کرد. 1000 برده را اینطور خرید و آزاد کرد. غذای معمولی خانه امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه، خرمای متوسط یا پایین که حالا مثلا در عرف جامعه ما نان و ماست یا نان و پنیر است. لباس معمولیش کرباس بود. اگر آستینش مقداری بلند بود قیچی می‌خواست و آستین بلند را می‌برید. یعنی حتی به زیادی آستین برای خودش راضی نمی‌شد. می گفت این زیادی است، این پارچه را در جایی مصرف می کنند و به کاری می زنند. آن روز پارچه هم خیلی کم بود و مردم مشکلاتی در زمینه پوشش داشتند. این بود که یک تکه پارچه کرباس هم می توانست به دردی بخورد.